أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، شهدای مدافع حرم، آقامون ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون صلوات کربلایی خط کنی. سلم علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در این باب آیات زیادی دارد. کدوم باب؟ نسبت به نعمتهای الهی ما چه تکلیفی داریم؟ عنوان بحث بنده این است: تکلیف ما نسبت به نعمتهای الهی چیست؟ ما نسبت به هر نعمتی سه دسته تکلیف داریم. دسته اول این که نسبت به این نعمت شاکر باشیم. حالا عرض میکنم، تطبیقش میدم به نعمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که خدا به ما عنایت کرده. مشکلاتی هم داریم، ولی قطعا باید به این سه تکلیف عمل کنیم. در رابطه با هر نعمتی به ما گفتن شاکر باشید. و خدا گله کرده مردم، آیه سوره سبأ، و قلیل من عبادی الشکور، خدا می فهمد شاکرها کمن، باید شاکر نعمت باشی. تکلیف دوم، باید در باب نعمتمون درست استفاده کنیم، و سومین تکلیف اینه که ما وقتی تکلیفمون رو راجع به هر نعمت انجام میدیم، طرف معاملمون، طرف قراردادمون کیه؟ خداست. خدا نعمتی به ما داده، تکلیفی از ما میخواهد، وعده‌هایی به ما داده، به وعده‌های خدا امیدوار باشیم. مردم معمولاً در برابر نعمت‌ها به جای این که شاکر باشند، طلبکارن. نعمت بهش دادیم، فرض میکنیم سر سفره دعوتش کردن، غذا هم گذاشتن جلوش، میگه چرا این برش کمه، خورشتش کمه، نونش کمه، سالادش کمه. بابا اصل نعمت رو بگو، دست شما در نکنه. من مثال میزنم، آقا به هر کدوم از شماها بگیم، میگیم خونه 200 متری اجاره ای میخوای یا خونه 50 متری مال خودت باشه، کدومو جواب میدن؟ بگی. میگه مال خودمون باشه، 50 متر باشه. خونه 200 متری مبلمان میخوای با همه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، یا خونه 50 متری که حالا گازکشی هم نبود، بخاری کنده ای بگذار، کرسی بگذار، ولی مال خودت باشه. برادران، خواهران، به فرزندانمونم بگیم ما قبل از انقلاب مکتب تشیع و شیعیان مستأجر بودیم 1400 سال. ما با انقلاب اسلامی صابخونه شدیم، ولی دشمنا چون تحمل صابخونه شدن ما رو ندارن، دارن به ما فشار میارن. طبیعتاً باید سختی ها رو تحمل کن. جای شکر ندارن. قبل از انقلاب هواپیماهای رژیم شاه میرفت مسلمانهای منطقهی که مقابل اسرائیل بودن بمبارون میکرد. تو دنیا ایرانیا معروف بودن به اخل یهود، بودن شما برادران یهودید که مسلمونا رو میکشید. الان ما تبدیل شدیم به ام القرای جهان اسلام، یعنی مادر همه مظلومان و مسلمانان جهان به اینجا امید بستن. این شکر نداره؟ شاید بعضیا تو دلشون بذارید من به جاتون بگم، میگن حاج آقا اینا برای ما نون و آب بگید. نمیشه، زندگیمون الان تو فشاره، شرایط اقتصادیمون سخته. قرآن به ما میفرماید لئن شکرتم، بقیه شما بخونید، لازیدنکم، شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. مردم ما امروز به جای این که اولین کلامشون خدای نکرده انشالله اینجوری نیستا، نق زدن باشه، قر زدن باشه، اعتراض کردن باشه، اولین کلام مسلمان شاکر این است الحمدلله رب العالمین. اولین تکلیف ما این است خدایا بر نعمت جمهوری اسلامی، بر نعمت ولایت اسلامی، بر نعمت این مملکت علوی، تنها مملکتی که اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله داره، خدایا بر این نعمت ها شکر میکنیم. این انقلاب و این جمهوری اسلامی باعث شد مکتب اهل بیت تو دو عالم گسترش پیدا کنه، اسلام گسترش پیدا بکنه، مردم دنیا بیدار بشن، ظلم ستیز بشن، مردم خودمون توانمند بشن، مصرف زده نباشن. اینا همه جای شکرش باقیده. خدا میگه قلیلن ما تشکرون، کمن اونهایی که شکر بگن. صبر کنید من تا آخر تقصیرها رو هم میگم، مشکلات رو هم میگم، قدم به قدم با بنده بیاید انشاءالله. پس اولین تکلیف ما این است که خدایا شکر میکنیم که ما رو در زمانی قرار دادی که چادر از سر زنهامون نمیکشن، در زمانی قرار ندادی که کنار مسجدهامون مشروب خوری نیست. حاج آقا دارن تو خونه مخفیانه مشروب میخورن، گناه میکنن، گناه قاچاقی همیشه بوده، زمان پیغمبرم بوده، گناه قاچاقی زمان پیغمبرم بوده، مردم زمان پیغمبر و اهل بیت هم مخفیانه گناه میکردن. ما خدا رو شکر میکنیم حرم ها اینقدر گسترش پیدا کرده، زیارت ها 40، اعتکاف، مسجد ها، نمازخون ها، جوانان خوب. شما تو آیه ولایت، من همه رو به آیه براتون میخونم، یه صلوات بفرستی؟ آیه ولایت که آیه سوم سوره مائده هست، خدای تبارک و تعالی به همه منش اول به پیغمبر فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه 67 سوره مائده. شما آیه سوم سوره مائده رو دقت کنید، وقتی بحث ولایت امیرالمؤمنین، نعمت ولایت به مردم داده شد، خدا فرمود الیوم یأس الذین کفروا. حالا که شما ولی دارید، حالا که شما سرپرست دارید، حالا که شما امام دارید، دشمن نمیتونه به شما گزندی برساند، چون شما امام دارید. مردم 40 سال جمهوری اسلامی امام داره، دشمن هیچ غلطی نتونسته بکنه. اعتقادمونه، خوب گوش بدید، 40 سال جمهوری اسلامی، حضرت آقا به رئیس جمهور دیوانه آمریکا آقای ترامپ گفتن، 6 تا رئیس جمهور آمریکا آمده میخواستن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، هیچ غلطی نتونستن بکنن. این معنی آیه قرآنه. الیوم یئس الذین کفروا، چون شما امامدار شدی نعمت ولایت و قدرشو بدونین، چون شما ولی فقیه دار شدید، چون شما ادامه نبوت و امامت رو به نام ولایت فقیه دارید، هیچ دشمنی نمیتونه. ببینید تو مملکت ما اختلاف نظر زیاده مردم، اختلاف سلیقه زیاده، ولی الحمدلله رب العالمین وقتی حضرت آقا فریاد میزنه همه جریان ها میان پای کار، الحمدلله. و قرآن چی میگه؟ الیوم یئس الذین کفروا، حالا که شما امامدار شدید دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ناامید از غلط. من یه خبر به شما بدم، 40 سال آمریکا و اسرائیل میخوان علیه ایران تلاش کنن، سرنگون کنن، نتونستن. 6 تا رئیس جمهور آمریکا عوض شدن، هیچ غلطی نتونستن بکنن. این معنی آیه قرآنه. دشمن ناامید شده از تسلط بر شما مردم. چرا؟ چون نعمت ولایت دارید. نعمت ولایت خورشیده. خورشید همه اشعه ها رو جمع میکنه، آتیش میزنه. اما همه فریادها رو جمع کرد، آتیش زد، خاندان پهلوی رو آتیش گرفت، خاکستر شدن، رفتن به زبالدان تاریخ. نعمت ولایت رو قدر بدونیم. بعد دنباله آیه من میترسم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دین ما ولایت است. مردم شاکر نعمت ولایت باشین. بعد خدا میفهمد فلا تخشوهم، دیگه از دشمن نترسید، شما ولی دارید. یا امیرالمومنین قربان قربتت بشیم، هیچ کس دور و بر شما نبود جز تعداد محدودی، ولی افتخار میکنیم 40 سال است اکثریت امت اسلامی ایران پای ولایت واستادن، و انشالله تا موقعی که این انقلاب به دست امام زمان پرچمش داده بشه پای ولایت باشن مردم. تا موقعی که مردم پای ولایت باشن دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد ادامه آیه، فلا تخشوهم وخشون، خدا میگه از دشمن نترسید، از من بترسید. مفسرین اینجا میگن میدونید خدا از من بترسید یعنی چی؟ مگه خدا لولو خورخوره این استجیرو بالله؟ نه، خدا میگه از من بترسید با این نکته، اگر کفران نعمت ولایت بکنید چنان عذابتون بکنم که به قول ما ندیده باشید و نشده باشید. مردم کفران نعمت ولایت امیرالمؤمنین کردن، حجاج ابن یوسف ثقفی مسلط شد برشون. مردم مراقب باشیم کفران نکنیم. تو بعضی از جاها میبینیم بعضی از آدمای نادان علیه رهبری، علیه ولایت، جایگاه ولایت، اصل ولایت، شخص ولایت، حرفای بی ربط و حرفای واقعا سخیف میزنن. جلوشونو بگیرید، این نعمتیست که خدا به ما داده. امنیت جمهوری اسلامی ایران اگر امترین مملکت است به نعمت ولایت است. اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی امروز در دنیا و در منطقه در اوج است به برکت ولایت، شوخی نیست. آقای پوتین رئیس جمهور یک ابرقدرت، هر جا میره به قول ما با یک حالت تبختری میشینه، ولی در مقابل ولی فقیه شما زانو میزنه و میشینه. معلوم میشه شما قوی هستید. پوتین هم آدم کوچیکی نیست، میفهمه جلو کی نشسته. این نعمت ولایت رو دشمنا دارن میفهمن، بعضی از دوستا نمیفهمن. همچنان که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی از دشمنا فهمیدن نعمت ولایت علی ابن ابی طالب و مدافع ولایت فاطمه زهرا سلام الله علیه ما کیه و چیه، زدن اول فاطمه زهرا رو زدن، بعد امیرالمومنین رو خانه نشین کردن، بعد مردم مسلط شدن. نعمت ولایت رو شاکر باشیم. خدا بعد از صدها سال به ما نعمت ولایت داده، هیچ چی دیگه نداشته باشیم، با تمام مشکلات بعد این نعمت رو شاکر باشیم. شاکر بودن اولین وظیفه ماست. دو، وظیفه دوم ما چیه؟ من 5 تا وظیفه میخوام بگم و حرفم تمام. وظیفه دوم چیه؟ مردم مراقب باشیم دشمن ما را از این مسیری که آمده این پشیمان نکند. دشمن به زینب کبرا طمع کرده بود پشیمانش کنه. شما دیدید گفتگوی یزید و ابن زیاد ملعونین را، هر دوشون به زینب کبرا سلام الله علیها گفتن دیدی خدا با تو برادرات چه کرد؟ یعنی خدا تو رو اسیر کرد، برادرات هم کش، چی اینقدر سنگ خدا رو به سینه میزنی؟ حضرت زینب محکم فرمود ما رأیت الا جمیلا، من از خدا چیزی جز زیبایی ندیدم، من پشیمان نیستم از راهی که اومدم. خانواده شهدا از تقدیم شهدا پشیمانتون نکنن، با خدا معامله کردید. جانبازان، آزادگان، ایثارگران، هر کسی توی 40 سال انقلاب هر قدمی برداشته، چه ازش تشکر کردن، چه تشکر نکردن، چه حقوق دادن، چه حقوق ندادن، چه وامی دادن، چه وامی ندادن، چه حتی بهش تلفن زدن بگن دستت درد نکنه، چه بهش تلفن نزدن، پشیمان نشیم، ما با خدا معامله کردیم. نگذاریم دشمن ما رو پشیمانمون بکنه. ما با خدا معامله کردیم مردم. ای دو، تمام تلاش ماهواره ها و دشمن ها اینه که مردم ما رو پشیمان کنن. چجوری پشیمان میکنن؟ سیاه نمایی میکنن، اشکالات رو بزرگ میکنن، دستاوردها رو کوچیک میکنن. جوان ما بگه آقا 40 سال انقلاب خوب شد که چی شد؟ ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، از لحاظ اقتصادی زمینگیر شدیم، چی شد؟ برای که پشیمانش کنن. نه، راهی که ما شروع کرده ایم راه محمد و آل محمد است. راه جهاد و شهادت است. امام بزرگوارمون فرمود خط سرخ شهادت خط سرخ آل پیغمبر است. دو، وظیفه دومونه پشیمانمون نکنن. مادری که بچه رو بزرگ میکنه گاهی وقتا بچه لگدم میزنه، ولی مادر از این که بچه دار شده پشیمان نمیشه، چون میفهمه خدا چه نعمتی بهش داده. سومین تکلیف ماها هممون، از من روحانی و طلبه تا همه شما، همه مسئولی، سومین تکلیف ما اینه که اشکالها رو به گردن همدیگه بگید نندازیم، همه قبول کنیم مقصری. تعبیر اینه، تقسیم تقصیر، تقسیم تقصیر. آقا یه اشکالاتی توی نظام 40 ساله ما به وجود آمده، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مدیریتی، از لحاظ فرهنگی، اختلاس هست، یه مقدار تبعیض، بی‌عدالتی، ظلم، همه اینو هست. کی مقصره؟ هممون مقصریم. ما آخونده اول بگیم ما مقصریم، حوزه های علمیه مقصره، دانشگاه ها مقصره، صدا و سیما مقصره، مردم هم مقصرن، مسئولین هم مقصرن، دشمنان هم مقصرن. نه همه تقصیرها رو گردن دشمنا بندازیم که انقدر اونا عرضه ندارن این همه مشکل برای ما ایجاد کنن، نه همه تقصیرها رو گردن خودمون بندازیم. من بارها گفتم مسئولین خدمتگزار این مملکت که مردم به خدا اکثرشون خوبن ها، یه تعداد از مسئولین مشکل دارن. امروز تو مملکت ما حس فساد بیشتر از اصل فساده. یه آقای آمد گفت آقا همه مسئولین دزدن. گفتم آمار داری؟ بابا 10 تا 20 تا 100 تا همه مسئولین دزدن، روز قیامت جلوتو میگیرن. و بعد آخرش معلوم شد یه آقا خودش هم دزده. همه مسئولین دزد نیستن، همه بد نیستن، ولی یه تعدادی از برای جمهوری اسلامی یه دونه مسئول بدم زیاده، یه اختلاس هم زیاده، یه فساد هم زیاده، یه تبعیض هم زیاده، یه ظلم هم زیاده، یه رشوه هم زیاده. قبول داریم مردم مسئولین یا منتخب ماین یا منتصب ماین. اگه منتخب ماین تو انتخابمون دقت بیشتری کنیم، اگر منتصب ماین تو تربیتمون دقت بیشتری کنیم. ما اگه الان بگم آ توی جمعیتی که اینجا واسطاده فرزندان کدومتون، حالا وزیر وزرانم، مدیر و مسئول، همه تون یک دید دست بلند میکنید؟ خب بچه های خودمونه. خب درست تربیت کنیم که دستش که به پول رسید مست نشه، به جایگاه شهرت رسید مست نشه. پس ما هم تقصیر داریم. جمهوری اسلامی اسلامش هیچ عیبی نداره، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از تربیت ما، از انتخاب ما، از تنبلی ما، از گرفتاری های خودمونه. قبول کنیم. اگر همه با هم قبول کردیم مقصریم، با هم دیگه تلاش میکنیم اصلاح بکنیم، با هم دیگه تلاش میکنیم اصلاح بکنیم. تکلیف چهارم چیه؟ تکلیف چهارم اینه که نقاط برای که میخوایم حلش کنیم، نقاط قوتمون رو تقویت کنیم، نقاط ضعفمون رو از بین ببریم. به خدا به هر کدوم از شما بزرگترهایی که سالهای اول انقلاب یادتونه بپرسن نقاط قوت ما چیه، میگفت اون روحیه جهادی که اول انقلاب داشتیم. خب الان هم داشته باشیم. الان با روحیه جهادی میشود مشکلات رفقا و دوستان و عزیزانمون رو حل کنی. هر 70,000 مسجد تو مملکت داریم، 70,000 امام جماعت جهادی، 70,000 محله جهادی. هر هفته، من خیلی ساده براتون میگم، هر محله 500 خانوار هستن یا نه؟ جواب، هر محله 500 خانوار هستن یا نه؟ امام جماعت جهادی، امت جهادی هر هفته شبهای جمعه خیرات انبیا به عشق کربلا. یه مشکل هفته رو 500 تا خانوار، هر خانواری نفری 10,000 تومن بزنن وسط، میشه چقدر؟ میشه 5,000,000 تومن. هر هفته به صورت جهادی یک گره 5,000,000 تومنی تو اون محله حل بشه، ماهی 4 تا گره حل میشه. دیگه کسی ولی جایزیش نمیمونه، به خدا برای خرج درمانش نمیمونه، برای اجارش نمیمونه. حتما دست هم دیگر رو بگیریم، کمک کنیم. مشکل مملکت اینه حروم خورا حروم میخورن که خدا ریشه شونو بکنه. شلامین گفتیدا، خدایا حروم خورا اگر قابل هدایتن هدایت و الا ریشه کنشون بفرما. اما یه اشکال دیگه هم داریم، مشکل دوم اینه که حلال خورا تنها خور شدن. اگر حلال خورا خمسشونو بدن، زکاتشونو بدن، روزانه صدقهشونو بدن، هفتگی خیرات امواتشون بدن، مشکلات حل میشه. بیا مجاهدت کنیم مردم. این رو بهش میگیم نهضت خدمت رسانی جهادی، با محوریت مساجد، با محوریت ائمه محترم جماعات جمعه، با امت حزب الله. بابا اول انقلاب گندم درو داشتیم، اول انقلاب نگهبانی مساجد و محله ها داشتیم. اون موقع هنوز شهربانی به شکل امروز نبود، کمیته های انقلاب تازه را افتاده بود، مردم خودشون امنیت محله ها رو تامین میکردن، خیلی کارا میکردن. حالا هم جهادی یا علی مدن. نقطه قوت ما جهادی بودن ما بوده و نگاهمون با آخرت و معامله با خدا. نقطه ضعف ما اینه که تنبلی میکنیم و مادی شدیم. اینو بذاریم کنار. قرض الحسنه زیاد بود، الان نزول و ربا زیاده، داره ریشه مملکت رو میخوش کنه. داداش به داداش میخواد قرض بده، میگه اسکنتش چقدر میشه؟ بابا قیامتی هم هست. خب اینم تکلیف چهارم. تکلیف پنجم بگم حرفم تمام. تکلیف پنجم هممون تو 40 سالگی انقلاب چیه؟ پس شاکر باشیم نسبت به گذشته، مراقب باشیم پشیمانمون نکنن. نقاط قوتی مثل روحیه جهادی رو تقویت کنیم، نقاط ضعفی مثل تنبلی رو کنار بگذاریم. آخرین تکلیف ما که راه آیندمون رو خیلی قشنگ میکنه، امیدوار به وعده های الهی باشیم. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. شما خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه. امیدوار به وعده های الهی باشید. مردم، خدا وعده داده پرچم اسلام رو بلند کنه، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. خدا وعده داده مؤمنین رو یاری کنه، خدا وعده داده ما را هدایت کند. پس ما با خدا باشیم پادشاهی میکنیم، امیدوار باشیم. ما الان جمهوری اسلامی مریض، من بارها این مثال رو به کار بردم، یه مریض رو میبرن دکتر، دکتر به 3 دلیل میگه تو مریضی ولی نگران نباش، امیدوار باش. 1، ویروس داخلی داری بدنت مقاومت کرده، امیدوار باش، نگران نباش. ویروس بیرونی هم به تو حمله کرده، مقاومت کرده، نگران نباش. روند رشدت هم متوقف نشده، نگران نباش. مردم، جمهوری اسلامی امروز مشکلات داره، مریض شده، مریضی اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی پیدا کرده، ولی نگران نباشی. به 3 دلیل جمهوری اسلامی و مردم باید امیدوار باشن. 1، 40 سال است جمهوری اسلامی داره با ویروس داخلی به نام منافقین دست و پنجه نرم میکنه، ولی از پا نیفتاده، مقاومت کرده. مردم نگران نباشید، 17,000 شهید از ما گرفتن ولی سرپا ایستادیم. 40 سال آمریکا و اسرائیل دارن علیه ما توطئه میکنن، جنگ، تحریم، ما سرفا ایستادیم، نگران نباشی. و 40 سال است مملکت ما داره رشدش میره رو به جلو. تو ده ها موضوع ما تو 10 تا کشور اول دنیاییم به اعتراف دشمنا. مردم نگران نباشید، امیدوار باشیم. البته در کنار امیدواری هممون میدانیم توکل به خدا، تلاش بکنیم یک توکل به خدا داشته باشیم، دو و توسل به اهل بیت هم داشته باشیم. انقلاب ما با روضه امام حسین پیروز شده، دفاع مقدس ما با روضه امام حسین پیروز شده، جنگ اقتصادی ما هم با روضه امام حسین پیروز میشه. با تمام وجود فقط بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به آبروی امام حسین این انقلاب رو به انقلاب جهانی امام زمان متصل بفرما، فرج صاحبمون را برسان. دعای حضرت شامل حال این انقلاب و این امت و ولایت بفرما. به دعای امام زمان شر دشمنان به خودشون برگردان. به دعای امام زمان قسمت میدهیم باران رحمتت رو بیش از پیش با عافیت بر ما نازل بفرما. به دعای حضرت اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما. به دعای امام زمان خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علما، مراجع، به ویژه رهبر عزیزمون یاری بفرما. خدایا عاقبت ما رو با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. مریض ها، منظورین، ملتمسین، جانبازا، شیمیایی ها، مریضی است از راه دور التماس دعا گفتن، لباس عافیت بپوشان. اون چه به زائرین این حرم وعده دادی به ما کرم بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.